هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن یه دی.
آقا شما ونیزو دیدی، اشتباه داری میزنی.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. سپاسگزار و ممنونم که امشب رو با ما سپری میکنید و شنونده انعکاس هستید. در برنامه امشب با شما خواهیم بود و میپردازیم به یک بحث مهم رسانه. انتخابات ایالات متحده آمریکا و رسانه، موضوعی که امشب بهش خواهیم پرداخت. یه اتفاقی افتاده و اون همین که خب جریان‌های رسانه‌ای مختلفی شکل گرفتن. دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا توی تقریبا 4 سال گذشته نشون داده که حالا بازی‌های رسانه‌ای رو به نظر میرسه خیلی بهتر از اون دعواهای رسانه‌ای بلد باشه و این اتفاق ساری و جاریه و اتفاقیه که قابل توجه. ما امشب در مورد همین مسئله بیشتر و مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. لطفاً ما را همراهی کنید.
در تمامی کشورها رسانه‌ها از این قابلیت که بتوانند در همه عرصه‌ها انتخابات را تحت تأثیر قرار دهند برخوردارند و همین امر موجب شده تا بسیاری از علمای سیاست آن را تا حد رکن 4 حکومت بالا ببرند. در آمریکا بلکه در همه کشورهای جهان، رسانه صرفاً به عنوان یک انعکاس دهنده بی قصد و نیت عمل نمی کند، بلکه خود در پیام دخالت کرده و معنای خاص به آن می دهد. در حقیقت از دید علمای علم ارتباطات، رسانه در واقع حقیقت را بازنمایی می کند، حقیقتی که در بسیاری از موارد با حقیقت اصلی متفاوت است. از این دیدگاه رسانه با توجه به وابستگی مالی، عقیدتی و اجتماعی که دارد، حقایق متفاوتی را مورد بازنمایی قرار می دهد. در این بین باید توجه داشت که رسانه ها تحت تأثیر مدیران یا صاحبان خود می توانند جهتگیری های خاصی را در درون خود بگنجانند. مردم آمریکا بیشترین زمان خود را در ارتباط با رسانه می گذرانند و از این جهت بسیار تحت تأثیر رسانه قرار دارند. این تاثیرگذاری عمیق رسانه در آمریکا حتی از دید بسیاری از جامعه شناسان موجب فروپاشی جامعه آمریکا و به ورطه فردگرایی افتادن آن می شود. بنابراین رسانه توانایی بسیار بالایی برای تغییر ذهنیت ها در آمریکا دارد. در شناخت رسانه‌ها در غرب باید این نکته را در نظر داشت که رسانه‌های آمریکایی غالباً به یکی از دو حزب آمریکا تمایل دارند و همچنین با سایر انحصارهای نظامی و اقتصادی در هم تنیده هستند. در واقع مدیران این رسانه‌ها اکثراً جزی از انحصارهای سیاسی، اقتصادی و یا نظامی نیز محسوب می‌شوند. نتایج پژوهشی که بعد از جنگ عراق در سال 2004 در آمریکا انجام گرفت، آشکار ساخت از میان 319 منبع خبری تلویزیونی که حوادث جنگ عراق را پوشش می‌دادند، 244 منبع یعنی 76% آنها توسط مقامات نظامی وقت یا سابق آمریکا اداره می‌شدند. از این رو رابطه بسیار قوی رسانه با احزاب و مقامات سیاسی حلقه بسته‌ای را فراتر از مردم تشکیل داده که آنها را همواره در معرض تاثیرپذیری قرار می‌دهد. این مسئله است که رسانه‌ها به صورتی گسترده تحت تأثیر لابی‌ها و گروه‌های ذی‌نفوذ قرار دارند و این تاثیرپذیری از گروه‌های مزبور سهم مردم را برای دریافت اطلاعات صحیح بسیار کم می‌کند. نظریه پردازان اقتصاد سیاسی رسانه از آن به عنوان یک بازار یاد می‌کنند که افراد، گروه‌ها و شخصیت‌ها بنابر توان مالی، سیاسی و اجتماعی خود می‌توانند از آن بهره ببرند. در این میان مردم عادی کمترین شانس را برای مطلع شدن آگاهانه دارند.
خب شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند. میپردازیم به بحثی که قابل توجه و مهم هست. آقای مرتضی قروقی عزیز سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما و هموطنان عزیز سلام عرض میکنم، به ویژه شنوندگان عزیز برنامه انعکاس.
سپاسگزارم، ممنونم از شما خانم دکتر صحابی، کارشناس حوزه آمریکا، خیلی خوش آمد میگم به شما و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، به خصوص برنامه ارجمند رادیو گفت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سید وحید کریمی، کارشناس امور بین الملل و امریکا، سلام میکنم به شما، شما هم بخیر باشه و خوش آمد میگم خدمت.
سلام عرض میکنم، منم خوشحالم از این فرصت، متشکرم.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای قروقی اجازه بدید که بحث رو حضرت عالی آغاز بکنم و خب شما خودتون تجربه کار در محیط رسانه‌ای ایالات متحده آمریکا رو داشتید، تجربه کردین این فضا رو و در واقع خیلی ملموس این حوزه رو از نزدیک رصد کردید. چقدر میتونن رسانه‌ها اثرگذار باشن در انتخابات ایالات متحده آمریکا، ویژه و خاص این دوره پیش رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعیه که رسانه‌ها در تمام عرصه‌های زندگی انسان‌ها نه تنها در آمریکا، در جهان تأثیر گذارن. اما اگر بخوایم انتخابات آمریکا رو مورد مداقه و بررسی دقیق قرار بدیم، اینه که تنها رسانه‌ها نیستن که روی انتخابات آمریکا تأثیر گذارن. لابی‌هایی که در آمریکا فعال هستن، در کنگره فعالن، اونا هستند و وضعیت اجتماعی مردم هم روی انتخابات تأثیر بود. یعنی سه عنصره: رسانه، مردم و لابی ها. الان ترامپ در شرایطی امریکا را قرار داده که هر سه اینها میتونن تأثیر بذارن و نتیجه انتخابات رو مشخص بکنن. اما ما به طور مشخص اگر راجع به رسانه ها صحبت بکنیم، باز هم میشه گفت که مثلا مثل 20 سال پیش نیست امریکا شرایطش، امریکا مثل 10 سال پیش نیست، امریکا مثل امساله، مثل سال گذشته هستش. همونطور که اینها دنیا رو وارد فضای مجازی کردن که بتونن از طریق اون براندازی ها رو شکل بدن، بتونن انقلاب های مخملی رو شکل بدن، الان خودشون درگیر اون مسئله هستن. آنچه که امروز در مثلا 2 سال پیش در تحت عنوان 99 درصدی ها و جنبش وال استریت اتفاق افتاد، از طریق فضای مجازی اینها تعقیب میکردن مردم همدیگر رو و تو همین انتخابات و آنچه که امروز در صحنه سیاسی و اجتماعی امریکا تحت عنوان اعتراض به بی‌عدالتی امریکا میگذره، این میتونه خیلی تأثیر بذاره و مردم دیگه از فضای رسانه های حزبی و رسانه های حکومتی اومدن بیرون. اگرچه در امریکا نگاه اینه که رسانه‌های حکومتی وجود نداره، اما وجود داره. همون رسانه‌های حزبی که هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات دارن، در اصل میشه گفت اینها رسانه‌های حکومتی امریکا هستن و اینا افکار عمومی رو شکل میدن، سامان میدن، جهت میدن و نتیجه گیری میکنن و اون چیزی که میخوان در اصل میگفت انتخابات رو مهندسی میکنن، هر کسی به فراخور شرایطی که داره. و طبیعیه که در این عرصه باز هم اینها تلاش خواهند کرد، اما این دفعه همه فرمون و همه اون عناصر تعیین کننده یک انتخاب یک رئیس جمهور دست رسانه‌های رسمی نیست، مثلا فاکس نیوز، نمی‌دونم ای بی سی، سی بی اس یا مثلا سی ان ان. این دفعه یک رقیب دیگری پیدا شده تحت عنوان رقبای فضای مجازی، اینها رقبای
رسانه‌های اجتماعی
و فضای مجازی. این رسانه‌های اجتماعی بسیار بسیار تاثیرگذارن و چون مردم خودشون رو اون تو می‌بینن، چون مردم بازخوردش رو می‌بینن، اعتماد بیشتری هم به اونها دارن. یعنی اگر یه روزی مثلا سی ان ان یک فراخوان بده، شاید مردم آمریکا زیاد باور نکنن اون فراخوان رو و دنبالش نیاد. اما اگر یک گروه ضد جنگ یا یک گروه مثلا عدالت خواه در آمریکا از طریق فضای مجازی پیغام بده، اونها بر اساس اون پیام میان و خیابون رو شلوغ میکنن و این اتفاق
مثلا در 4 سال گذشته دونالد ترامپ، خب خانم دکتر صحابی خدمت شما عرض بکنم، توییتر رو انتخاب کرده به عنوان یک رسانه رسمی شخصی خودش و هر آن چیزی که میخواد بیان بکنه رو از اینجا داره منتقل میکنه. حالا یه جنگی هم که حالا به زعم من یه رنگ زرگری بود بین توییتر و آقای ترامپ شکل گرفت. از اون بابت وقتی برگردیم به 4 سال پیش، همچنان مارک زاکربرگ و تیم فیسبوک متهم به این هستند که در فرایند انتخابات گذشته آمریکا به سود دونالد ترامپ عمل کردند و همچنان نتونستن حداقل نزد افکار عمومی ایالات متحده خودشون رو از این اتهام مبرا بکنن. درست میگم؟
بله. سلام مجدد عرض میکنم خدمت اساتید و شنوندگان محترم شما. همونطور که فرمودید، توییتر ترامپ در واقع اومد با انتخاب توییتر به عنوان بستری برای پیام رساندن چجور دیپلماسی توییتری رو رقم زد. همونطور که میدونید، دیپلماسی یه فرآیندی هست که خیلی مرتباً و به طور مستمرن در حال تغییر و تحوله. یعنی با زمانی که ترامپ به عنوان یه رئیس جمهور از تریبون کاخ سفید یا اینترنت و توییتر رو به عنوان یک ابزاری برای پیام رسانی انتخاب میکنه، ما یک شاهد یک ترمی بودیم به اسم دیپلماسی توییتری. خب این میتونه هم پیام قشنگی باشه که یک رئیس جمهور بزرگترین کشور جهان که خودش رو یک سوپر پاور میدونه، میاد از توییتر استفاده میکنه، خیلی بسترها رو میشکنه، خیلی بدون اینکه حتی ما مثلا خیلی از استادان هم میگفتن خب مثلا ترامپ خیلی بیپروا میاد از یه سری ترم ها، اسلنگ ها حتی استفاده میکنه در کلماتش و هیچ پروایی هم نداره که حالا مثلا شأن رئیس جمهوری شکسته شه. حتی مثلا شاهد بودیم خیلی کلمات بعضن زشت رو استفاده میکرد، ولی میبینیم که نه، از یک بستر پیام رسان استفاده میکنه و حتی قصن اساتید خاطرشون هستش که توییتر اومد محدوده کلماتش رو حتی شکست، کلماتش رو دقیقاً از 140 رسون به 300 و چند کلمه.
بله.
و خب میبینیم که این بیراه توییتر این کار رو نمیکنه، یعنی خب هم محدودیت کلماتش رو اضافه میکنه و میخواد که دست یک سیاستمدار رو باز بذاره و از طرف دیگه شاهد این هستیم که خب وقتی این اتفاق میفته، قطعا وقتی محدودیت برداشته میشه، ما شاهد این هستیم که اتفاق دیگه هم در پیش افتاد. از طرف دیگه خب ما میبینیم که وقتی بستر اینترنت باز میشه، شما میبینید که وقتی فضا در دست اینترنت از طرف چه کسی داره کنترل میشه، مشخصاً تصف سازنده اون. شما من هیچ وقت خاطرم نمیره یک زمانی که از رؤسای طالبان در پاکستان کشته شده بود و عکس های این آدم که به طرز بسیار فجیع از بین رفته بود تا مدت زیادی رو اینترنت بود، ولی بعد به طرز عجیبی از بین رفت. خب شما می‌بینید اینترنت از طرف چه کسانی داره کنترل میشه و از انتخابات اونها داره از طرف چه کسی کنترل میشه. خب ببینید، اینها همه مدیریت شده است. مسلما همونطور که آقای قروقی فرمودن، ببینید فضای اینترنت و فضای انتخابات کاملا تحت تاثیر رسانه‌هاست و بالعکس. رسانه رو شما هیچ وقت نمیتونید دست کم بگیرید، اما و مدیریتش رو خیلی باید با دقت رصد بشه. یعنی مخاطب هیچ وقت رسانه رو دست کم نمیگیره و الان مخاطب الان بسیار هوشمند شده. ببینید توییتر و رسانه الان خیلی مخاطب و رسانه الان خیلی هوشمندن جفتشون، یعنی اسمارتن هر دو و هر دو هم دیگر رو تحت کنترل دارن. این خیلی بحث جالبی هستش. و الان دیپلمات ها هم خیلی جالب میان رسانه ها رو رصد میکنن و اینها متقابلا همدیگر رو پایش میکنن. الان فرد الان ببینید یه سری مؤسسات نظرسنجی بسیار فعالانه بحث های به اصطلاح مثلا الان خیلی از افرادی که میخوان مثلا نتیجه انتخابات رو پیش بینی کنن بحث نظرسنجی ها رو دارن رصد میکنن. مثلا خیلی قطعا شما خودتون دیگه در جریان هستین، مثلا ایالت به ایالت حرکات ترامپ و بایدن پیش میره، بر این اساس میگن و همینطور مرتب توییت هاشون داره رصد میشه، توییت های سناتورها، توییت های ترامپ، توییت های بایدن. و خب این یک ببینید بحث یه دیپلماسی کنار این شکل گرفته و افراد هم همینطور افراد رو دیپلمات ها رو در توییتر رصد میکنن. و اتفاقی که در انتخابات دوره پیش حتما خاطرتون هست که کلینتون چقدر پیشتاز بود در نظرسنجی ها،
مثلا همین تاریخ و همین حوالی مثلا 12% این حدود
پیش بود و چقدر یک دفعه شب انتخابات ورق برگشت. و خب این نشون میده که نظرسنجی ها درست علمی پیش میره، ولی اتفاقی که یک دفعه ممکنه شب انتخابات یک دفعه همه چی برگرده. و خب اون شما ببینید چیزی که شخصیت انسان ترامپ یا کلینتون بر مخاطبش یک دفعه اثر میذاره چیزی نیست که شما بتونید با آمار ارقام یک دفعه‌ای بتونید پیش بینی کنید. درسته اینها دو بالی هستن که شما باید همیشه در نظر داشته باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر علیرضا داوودی هم به ما ملحق شدن. آقای دکتر به شما سلام میکنم، شبتون بخیر باشه.
بنده هم خدمت شما و همه کارشناسان محترم حاضر استودیو و مردم بزرگوار عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی، کارشناس مسائل سیاسی. برمیگردم به شما آقای دکتر داوودی، ولی خب بگذارید که بحث رو با آقای دکتر کریمی پیش ببرم. آقای دکتر، با توجه به همین فرایندهایی که دوستان اشاره کردن تا به اینجا، به نظر میرسه که قدرت رسانه‌های سایبر توی ایالات متحده و توی انتخابات پیش رو بیشتر از رسانه‌های رسمی باشه. شما هم چنین تعبیری دارین؟
ببینید، من معتقدم هر پدیده رو باید از دو زاویه متضاد ببینیم، هم بله هم خیر. یعنی این به این معنی نیست اگه شبکه‌های مجازی اومده یا اضافه اومده نقش رسانه‌های قبلی کاهش پیدا کرده، چون بیشتر مخاطب با دنبال تیترن و این هنر به اصطلاح هر کدوم از اینا میتونه باشه که چگونه تیتر بزنن. ولی خب خود آقای ترامپ و به خصوص این که توی همین به اصطلاح کنگره یا همایش حزب دموکرات و جمهوری خواه که من اینو خوندم دقیق، مثلا آقای بایدن 26 دقیقه صحبت کرده بود، آقای ترامپ 1 ساعت و 10 دقیقه. مثلا تفاوت‌ها فاحش بود، صحبت‌ها فاحش بود. منتها نکته جالبی این بود که ترامپ آقای بایدن رو به آدم کسل، خوابالود، بی حال تشبیه میکرد و اونم آقای بایدن هم الانان میگفت این دروغوه. اینا پدیده‌های جدیده و غیر تصور. مثلا 10 سال پیش یا در مورد رؤسای جمهور گذشته آدم همچین باوری نداشت. لذا به نظر من پدیده‌های جدید یکی بعد از دیگری ظاهر میشن، هر کدوم جایگاه خودشونو داره. من فکر میکنم آقای ترامپ دست برتری داشته باشه به هر حال،
و در واقع خیلی نمیشه به این نظرسنجی هایی که الان داره ارائه میشه از سوی رسانه ها، همونطوری که خانم دکتر صحابی هم اشاره کردند، خیلی اکتفا کرد، خیلی متکی بود به اونها.
دقیقا.
آقای دکتر داوودی، دیدگاه شما چیه قربان در این خصوص؟
اما موضوعتون که ببینید، ما آمریکا رو باید با مختصات خود آمریکا حتما بهش نگاه بکنیم. وقتی صحبت از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا میشه، ما حتما باید ببینیم که امریکای 2020 با حتی امریکای اواخر 2019 هم تغییرات فاحشی در واقع درش صورت گرفته. الان آمریکا با 4 مسئله جدی روبرو هست که این چهار مسئله سرنوشت انتخابات این دوره رو عوض میکنه، نه از بابت اینکه ترامپ آدم قوی است. من تاکید دارم روی این جمله که ترامپ به عنوان یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری به ما هو نامزد، نه کسی که الان رئیس جمهور هست.
بله.
اونقدر قوی نیست که بتونه در انتخابات رأی الکترال رو به صورت کامل از آن خودش کنه، بلکه این بایدن هست که خیلی ضعیف ظاهر شده. ما در خطاب بین ترامپ و بایدن، ترامپ حدود 5200 در واقع عبارت رو علیه بایدن استفاده کرده ترامپ، در حالی که بایدن حدوداً 2000 خورده ای. یعنی بایدن به نسبت کاراکتری که در مقابل یک تاجر آوانگارد در واقع برهم زننده انضباط محیطی امریکا قرار گرفته، یکی از ضعیف‌ترین عناصری که دموکرات ها میتونستن انتخاب کنند. ما الان پدیده های مثل آتش سوزی ها، اعتراضات و حالا اعتصاباتی که به پیوست هستش، در واقع موضوع کرونا که خب به پیوستش بحث اقتصاد رو در واقع داره، و خود موضوع انتخابات نه به مسابه انتخاب یک رئیس جمهور، بلکه به مسابه وزنکشی بین همه این پدیده هایی که انضباط سیستم امریکایی رو در واقع به هم زده روبرو هستیم. پس بنابراین وقتی که ما داریم از جامعه آمریکایی صحبت میکنیم و از انتخاباتی که در این کشور قرار انجام بشه، ما باید حتما به سه نکته توجه کنیم. نکته اول بحث لایه‌بندی هایی است که در نظام اجتماعی امریکا تغییر کرده و این لایه‌بندی ها بر روی سیستم سیاسی امریکا تأثیر مستقیم گذاشته. نکته دوم وضعیت تقریبا از هم پاشیده است که دو بال امریکا، یعنی اقتصاد و نظامیگری، در واقع برش قرار داشته و اینها به انواع مختلفش هم در داخل امریکا و هم در خارج از امریکا به چالش جدی کشیده شده. و نکته سوم فضا و فرایندی است که امریکا درش قرار گرفته به واسطه جنس در واقع اضطراری که دموکرات ها دارند و جنس اصراری که جمهوری خواه دارند به نسبت انتخابات، یعنی شخصیت هایی که الان به عنوان پارامترهای اصلی در واقع انتخاب شدند. اینجا دو اتفاق خیلی مهم رخ داده. اتفاق اول وزنکشی میدانی و حالا به تعبیر خیابانی در امریکاست. شما نگاه کنید، ترامپ از تکنیک هایی داره استفاده میکنه که این تکنیک ها از حد فاصل فوکس نیوز تا توییتر، از حد فاصل فیسبوک تا سی این ام رو میاد و در واقع دربر میگیره. این منهای 80 خورده رسانه لوکالیست که الان در خود امریکا ایالت به ایالت داره میچرخه. ببینید تکنیک هایی که ترامپ در حوزه رسانه داره ازشون استفاده میکنه تکنیک هایی نیست که جدید باشن، اما تکنیک هایی که خیلی محکم و خیلی مصر از اونها داره استفاده میشه. یعنی آن چیزی که ما تقریبا ظرف 6 ماه گذشته از فرایند محتوایی که ترامپ آمده و راجع به صحبت کرده دریافت کردیم، ترامپ خیلی مایله که امریکای اوریان رو بیاره وسط انتخابات و در مقابل امریکای بزک کرده دموکرات ها در واقع به وزن کشی بذاره. ما تقریبا از 1 ماه پیش به این طرف میبینیم نگاه حاشیه نشین های ایالت های مختلف، یعنی اون 5 ایالت اصلیشون، در واقع به سمت ترامپ حرکت کرده. چرا؟ چون مبنای فرهنگ وحشیگری امریکایی چه در حوزه داخلش و چه در حوزه خارجیش الان متمایل به سمت ترامپ شده. نظرسنجی هایی که الان داره منتشر میشه یه در واقع شیطنت خیلی جدی رو دارن رو انجام میدن. بایدن رو بالاتر دارن نشون میدن، اما حقیقتاً جنس اتفاقاتی که در این نظرسنجی ها داره میفته بیشتر نظرسازیش. چرا؟ چون مبناً اون چیزی که در فرهنگ امریکایی الان مورد خواست قرار گرفته شده ایجاد یک جهش جدیدی به اسم بایدن نیست، بلکه اصرار بر ادامه تجربه ترامپه. حالا این رو در حوزه داخلی و در حوزه خارجیش هم شما میتونید ببینید پیوندی که الان ترامپ در حوزه خارجی با 2 مسئله مسئله در واقع صلح یا حالا به تعبیر دقیق‌تر آشکارسازی روابط بین رژیم صهیونیستی و سایر برخی دولت‌های عربی در واقع داره مطرح می‌کنه و تأکیدی که بلا استثنا در تمام سخنرانی‌هاش نسبت به در واقع هدف قرار دادن سردار سلیمانی در واقع مطرح می‌کنه. پس آن چیزی که در امریکا داره رخ میده، ما تصورمون نباید این باشه که امریکا به سمت یک در واقع دگرگونی و یک دگرگونی داخلی خودش با تأکید بر مثلا المان‌های دموکرات‌ها یا به نوعی کاهش فرمول‌های جمهوری خواهان طرف خیر، بلکه دقیقاً امریکایی‌ها الان در مسیری قرار گرفتن که ذات، بنیان و هستی و حتی چگونگی تشکیل سیستم حالا لیبرالیسم، سرمایه‌داری و هر آن چیزی که ما تحت عنوان ایشوهای امریکایی میشناسیم در واقع ظهور و بروز کرده. اینجا رسانه‌ها شدن تعیین کننده کانال این امریکای اوریان بدون آینه های محدب. پس نابد این هم چیزی که ما راجع بهش داریم برداشت میکنیم اینه که امریکایی ها خیلی مایل به تعدید عرض وسط میدون بازی نیستن، بلکه هم دموکرات ها و هم جمهوری خواه ها نسبت به یک سری از اتفاقاتی که در دوره ترامپ افتاده خیلی خوشحالند. شما نگاه کنید همین الان مخرج مشترک اظهاراتشون هفته گذشته راجع به ایران در واقع این بوده: ترامپ دیگه از برجام خارج شده، اعلام میکنه من اگر مثلا مجدداً رئیس جمهور بشم یک ماه کار رو جمع میکنم. بایدن هم از اون طرف همین مطلب رو میاد و در واقع مطرح میکنه. پس ما موقعی که میخوایم نظامنامه امریکایی رو در انتخابات بررسی بکنیم، بدونیم انگاره های امریکایی تغییر نکرده، بلکه دچار التهابات و رویدادهای جدید شده.
پس احیاناً به همین دلیل هم، حالا من میخوام یه نتیجه از اون صحبت ابتدایی شما بگیرم، و احیاناً به همین دلیل هم بایدن اومده در برابر ترامپ، چون گفتین که به اعتقاد شما بایدن ضعیف‌ترین گزینه دموکرات‌ها بود که میتونه توی انتخابات بیاد و در برابر او سفارایی بکنه.
بله، ببینید دموکرات‌ها گزینه‌های بسیار قوی‌تر از بایدن داشتن، اما بایدن حقیقتاً در وزن‌کشی سیاست خارجی و اقتصاد داخلی حرفی برای گفتن در مقابل ترامپ که الان در حال اقدام عمل هست که اون حوزه نداره. چرا؟ چون دموکرات ها دو مسئله رو خیلی جدی میدونن. اولا جمع کردن امریکای امروز در واقع تقریبا معادل محال شده، یعنی برگردوندن امریکا به قبل از سال 2019 برای خود امریکایی‌ها هم در سال 2020 یک رویا شده. پس میدونن که نشدنیست. پس بهتره یک امریکای رادیکال شده یه اوریان در واقع سینوسی رو همچنان ما شاهد باشیم. این یعنی ترامپ. و نکته دوم که نکته بسیار مهمی هست اینه که اساساً دموکرات‌ها از وجود ترامپ ضرر نکردن. چرا؟ برای اینکه دموکرات‌ها به دنبال نوع خاصی از حزب در ایران مثلا یا در غرب آسیا در سایر کشورها بودن، ترامپ اون رو به صورت کاملا اوریان اومده عملی کرده. پس از اینجا به بعد بس در سر نزاع قدرت پراگماتیستیش در آمریکا، نه بس در سر جابجایی قدرت بین جمهوری‌خواه و دموکرات.
خیلی متشکرم و ممنونم از توضیحی که دادین. خانم دکتر صحابی، شما نکته‌ای داشتین نسبت به صحبت‌های آقای داوودی؟
ببخشید، یه نکته در تکمیل فرمایشات آقای دکتر. اصولاً یک نکته رو باید همیشه بنده عقیده دارم، استادم همیشه می‌فرمایند در خصوص تمامی رئیس‌های جمهوری که وارد کاخ سفید میشن، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، یک نکته‌ای رو کاملاً در خصوص مناطق استراتژیک دنیا رعایت می‌کنن و اون هم از نگاه در واقع ژئوپلیتیک محورشون هست. فرقی نمی‌کنه چه دموکرات وارد کاخ سفید بشه و چه جمهوری خواه، تقریباً یک نکته رو رعایت می‌کنه، اون هم تمام در واقع نشون میده، به خصوص در مورد منطقه استراتژیک خاورمیانه و جمهوری اسلامی ایران. در واقع سیم استراتژی دیفرنت تاکتیکه. یک استراتژی کلان رو سر لوحه خودشون قرار میدن، با تاکتیک‌های متفاوت این استراتژی رو برن جلو. یعنی شما از زمان کارتر نگاه کنید، از زمان نیکسون نگاه کنید، آقای اوباما، فرقی نمی‌کنه چه رئیس جمهوری وارد کاخ سفید بشه، در خصوص مناطق استراتژیک دنیا یک استراتژی ثابت دارن، با تاکتیک متفاوتی رو به کار می‌برن. حالا هیچ فرقی نمی‌کنه، این شما میخواین زمان محمد رضا شاه پهلوی هر رئیس جمهوری حالا در زمان جمهوری اسلامی ایران همهشون همینو ادراک کردن، یعنی فرقی نمیکنه به قول مقام معظم رهبری برجام بهانه است، مسئله هسته‌ای بهانه است. این در واقع پیش بینی ها، حالا شما میخواین به نظر سنجی